أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بحث ما در أوصاف متقين اینجا رسید که از یکی از اوصاف مهم اهل تقوا این است که اهل صبر باشند. اساسا انسان در زندگانی دنیا هر هدفی که دارد به طور طبیعی برای رسیدن به آن مقدماتش رو طی میکنه و باید به موانعش هم توجه داشته باشه. زندگانی دنیا اینگونه است. مسائل مثبت و منفی و آسیب در هم آمیخته است. منتها گاهی امور منفی را و آسیب رو خود انسان بهش مبتلا میشه، از خود انسان نشأت میگیره که خب زمینش در انسان هست، جهادش را هم عرض میکنی. و گاهی در روابط اجتماعی انسان به آن امور نامطلوب نسبت به هدفش مواجه میشود. در همه این عرصه ها انسان اگر بخواهد به اون هدف برسه اولین توجهات رو باید داشته باشیم که ماهیت دنیا این امور رو داره. اگر خام باشیم، اگر ساده اندیش باشیم نسبت به امور دنیا قطعا موفق نمیشیم و ضربه میخونیم در مواجهه با آسیب های گوناگونی که به انسان میرسه. و نکته دوم هم بعد از آگاهی آمادگی لازمه. نفس رو به هر حال آماده بکنیم در برخورد با این امور که دنبال راهکار باشیم نسبت به مواجهه با امور نامطلوب. لذا علی علیه السلام میفهمند که فی المکاره صبور. انسان متقی در اون جنبه هایی که مورد کراهت است صبوره، بسیار به هر حال صبر داره و این چاره ای نیست. و هر مقدار همت انسان و مقصد انسان بالا باشد، قطعا باید این صفت رو هم در خودمون بیشتر تمرین کنیم و در مراحل اول تحمیل باید کرد. گاهی این چنینه دیگه، چون مسئله بسیار مهمیه، ارزش داره که نفس رو بر آن تحمیل بکنیم. لذا فرامین دینی به لحاظ اینکه نسبت به اون ساختمان وجود انسان، جنبه های طبیعی وجود انسان بر حال یه مقداری بیگانه است، لذا تعبیر تکلیف می شود، کلفت می شود، زحمت می شود و این چاره ای از آن نیست، چون به طور طبیعی از کردی انسان در فعالیت های دنیایی برای رسیدن به امور دنیایی هم این رو باید در نظر بگیره. لذا ملاحظه میکنیم در قرآن کریم علاوه بر اینکه این صبر رو برای عموم مؤمنان خدای متعال بیان می‌فرماید، برای انبیا و اولیا که اونها هدف بسیار بالایی دارند و اون هدایت جامعه انسانی به سوی حق و حقانی شدن زندگانی دنیایی است. خب خطاب‌های متعددی به صبر دارد. واصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یکی از خطاب‌ها اینه، همانطور که پیامبران اولو العزم صبر کردن، تو هم ای پیامبر صبر. فرق بین پیامبر اولوالعزم و وظیفه او با پیامبران غیر اولوالعزم همینه. پیامبر اولوالعزم صاحب کتابه، قانون داره از جانب خدا که مأموره که اون رو برساند به هر نحوی که شده و در زمینه های مناسبش پیاده بکنه. پیامبر غیر اولوالعزم در واقع مبلغ پیامبر اولوالعزم می شود، که خب ما 5 تا دین اساسی از جانب خدا داریم که حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیهم اجمعین، در آیاتی هم به این اسامی شریفه برحال پرداخته شده. و غرض از دین هم همون اقامشه، پیاده شدنشه، ولی ذهنیت هایی به انسان بده خوب ربطی به پیاده کردن آن در شؤون گوناگون زندگی نداشته باشه، حالا اون کار در بعضی از شؤون به حال پیاده بشه، این خیلی کار سختی نیست. اون هم کار سختیه، شخص از بت‌پرستی خارج بشه، به خدای هر حال غایب از نظرها که حس نمی شود ایمان بیاره، به قیامتی که حس نمی شه و هر حال انسان ره سپار قیامت است ایمان بیاره، به این قوانینی که از اون عالم آمده و اینم خودش نمیتونه حس بکنه این ارتباط رو. خب این سخته این مطالب رو بیان کردن. فقط با نشانه ها میشه این مسائل رو تبیین کرد و نوعاً انبیاء علیهم السلام با نشانه ها عقل ها رو میپرورندن که هر حال این عالم، موجودات این عالم دارای غایت هم پیچیدگی هستن. اینا ویژگی مهمشون این است که روپای خودشون حال قیام ندارن، به حقیقتی غنی مطلق قیام دارن. اینا های تبیین می شده است تا مثلا در عده ای این تأثیر می گذاشته و عقلانیتشون رشد می کنده. تازه این هم باید ادامه پیدا بکنه. وقتی که آیات رو هم نشانه ها رو هم بیان می کردن یه مقداری رها بشه دو مرتبه می ره به این سوی تمایلات مادی. خب زمان حضرت موسی علیه السلام سالها زیر یوغ ظلم فرعون بودن و حالا یا بیچون و چرا یا هر حال با زور هرچی شده از او فرمان می بردن. حالا این پیامبر الهی اومده در برابر این حاکمیت میگه من معتقد به خدای غیبی هستیم، این خدای دروغینی، خودش هم نمیتونه اداره بکنه. بعد از مراحلی هی در افتادند و یه مقداری هم ایمان آوردند و حالا نابود شده فرعون و حالا میخوان برن خودشون برای خودشون باشن. در بین راه میبینن عده‌ای بت دارن، دارن میپرستن. همونجا جلوی حضرت موسی علیه السلام میگن یه خدایی مثل اینا برای ما درست بکن که ما ببینیمش، به تعبیری به دلمون بچسبه. و این مرحله آمد، باز اونا رو جواب داد تا به کوه طور ناچار شد که بره برای امتحان، هم امتحان خودش هم امتحان قومش. در این بین سامری اون شیطان خاص یه سوء استفاده کرد، گوساله رو درست کرد که یه صدایی هم از راهی به او دمید و گفت اون خدایی که موسی رفته باهاش سخن بگه و تورات بیاره و اینا، اینه عده‌ای هم رفته. علاوه اینه این ناملایمات مختلف گریبانگیر انسان هست تو این عالم. باید توجه داشته باشیم اون به حال امور ملایم و اون امور ناملایم خودمون رو درک بکنیم که واقعا امر ملایم من چیه، اونی که مناسب با منه. این انسانی که یک چنین وجودی داره الان تو این عصر جدید هم به همین سو، این انسان زندگانی دنیا را به چنین ترقی کشونده. آیا من برای همینم؟ این ترقی من در همین دنیا دور میزنه. خوب استفاده بکنم، بعد یه شبی رو روز، روزی و شب، بعدشم برم از اینجا. وقت این پیچیدگی ها رو من هم میفهمم هم به کار میبندم. اول میفهمم اکتشافات، بعدشم به کار میبندمش اختراعات. و همین یه زندگی حیوانی دورانی یا نه. خب اینجا همه امتحان میشیم دیگه، ماها مؤمنین هم امتحان میشیم. وقتی اینا رو نگاه میکنیم عجب، اینا هم آدم هم، ما هم آدمی. خیلی از کسانی که آب دهنشون را میفته با دیدن این مسائل زرق و برق ظاهری، خب رسیدن به این هم چه مشکلاتی، اینا چقدر مشکلات رو طی کردن. خیلی میکنم همطوری میره جوان ما بیچاره تو دهن اینا و دیگه نابود میشه. اینها در این حالی که فکرشون رو به کار بستن، در این حال چقدر در کنارش ظلمها کردن تو مملکت خودشون، در جای دیگه. خب اینا دیگه نمیدن برملا بشه، نمیدن بازگو بشه. خب اینها رو چجوری میشه توجیهش کرد؟ ما این مبانی رو باید بدانیم که بر حال ساخته شدن واقعی انسان سختی داره، تحمل میخواد. که حالا تو این ترقیات دنیایی قرار بگیریم یا نگیریم، چه اون وقتی که به این ترقیات دنیایی نرسیدیم، این امتحانات، این زرق و برقها میاد. خب مگه اون موقع ها اینطوری بوده؟ گاهی قرآن کریم فهمید که اون سابقین شما یه فکره بالایی هم داشته، شما اونا کم حساب نکنید. تو کوها خانه داشته، فکر صنعتی. خب حالا این فکر صنعتی بالا که قبلا داشتن چقدر ازش تونستن درست استفاده بکنن؟ در برابر هدایت ما چقدر خاضع شدن؟ قد علم کردن بعضیشون، در برابر هدایت هم رفتن، نتونستن جلوی آسیبای که خانمان سوزه بگیرد، آسیبای دنیایی که به امر ما آمد. نه، تو زمان خودمون هم رخ داد دیگه. بله، اون زلزله‌ای که در ژاپن رخ داد، 8 ریشتر بالا. این دستگاه ظاهری جلوه‌گری مادی رو یه مقداری متزلزل کرد. ما توجه داشته باشیم، هم خود اونا هم ماها. الانش ملاحظه کردید دیگه، اون همه زرق و برق ها، اون همه جلوه‌گری ها، بزرگ نمایی ها، خب به حسب ظاهر بزرگ هم بودن، اما در برابر فرمان الهی میتونستن کاری بکنن، تارمار کرد، پودر کرد. خب در اون زمان با یه امر ثروت قارونی رفت زیر زمین، همه دیدن. قبلش گاهی این مؤمنین هم هی تزلزل پیدا میکردن. قرآن کریم اینا رو بیان میکنه، وقتی که قضیه خصف پیش اومد یه دفعه تنبخ پیدا کرد. اونایی که صاحب علم حقیقی بودن اینا رو هشدار میدادن. الان اینجنین صاحبان علم حقیقی امام رضوان علیه بود در زمان ما، که شما هم دارید. کار فرعون چی بود؟ شما هیچید، شما هیچ کاره اید. با همین تحقیر همه رو استثمار کرد. حضرت فرعون، حضرت موسی علیه السلام آمد گفت نه، شما کسی هستید؟ این کیه؟ اولین کسانی که بر علیه فرعون قیام کردن، عقلشون بیدار شد، در بیداری عقل ایستادگی کردند، به اون نتایج بالا رسیدن، سحره فرعون که اولین مقابل کنندگان با حضرت موسی علیه السلام بعد از فرعون، و فرعون اصلا کاری نداشت بدون این اطرافیان. این اطرافیان بهش قدرت دادن، یکی سحره بودن، سحر میکردن با چشم بندی، حال این ریسمان ها رو به صورت مار در می بودن، الان هم ادهی چشم بندی میکنن لا واقعیت رو به صورت واقعیت نشون. حضرت موسی علیه السلام آمد به امر خدا که همه رو بلعید. اینا فهمیدن نه، ما کلک خوردیم، کلک زدیم. حالا چرا دیگه همیشه تو این کلک بمونیم، تو این برحال باد تو دماغ فرعون کردن بمانیم، در گمراه کردن دیگران بمانیم؟ خیلی مهمه، خیلی عجیبه، خیلی ریاضت میخواد. مقاومت کرد. ما به شما رو تبعید میکنیم، شما رو به شاخه درخت میبندیم، دست راست و پای چپتون رو قطع میکنیم، لاسلمن نکن، گفتن هر کاری میخوای بکنیم. ما رفتیم، انا الی ربنا لمنقلبون. این آیات سوره طه رو به حال مکرر باید ما بخونیم، خیلی مایه درسه. به اینجا رسیدن که گفتن الله خیر و ابقا. خیلی تعبیر بزرگیه. از سوره طه بعد از تقریبا آیات اول سوره خیلی سرگذشت از موسی رو بیان میکنه، مطالب مهم. و هل اتاک حدیث موسی اذ قال اذ رعا نارا فقال لأهلهم کسو انی آنست و نار. از آیه 9 شروع میشه، تقریبا اکثر آیات سوره طه رو شامل میشه. برحال حالا قضای سامری رو و سحره رو از اون سامری بعد آخره. حضرت موسی فرمود شما میندازید این تنابا رو یا من بندازم؟ بله، گفتن ما میندازیم، ما دست میخواییم بزن. بعد حضرت موسی علیه السلام معجزش رو انداخت و علق ما فی یمینک، بنداز تلقف ما صنعوا. بعد اینا در جواب فرعون تو میگن قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ما تو دیگه ترجیح نمیدیم، اون بینات آیات روشنی که به ما رسیده ما همون رو دنبال میکنیم. والذی فطرنا فقض ما انتقاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط این زندگانی دنیا رو طی میکنی. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایان و ما اکرهتنا علیه من السحر، تو ما رو اکرار کردی که به امشراق سحر رو اینها و اینها رو به کار ببندیم در برابر حضرت موسی، والله خیر و ابقا. به هر حال این مسائل رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. در وادی ایمان که خدا توفیق داده آمدیم، سختی ها داره، در وادی زندگانی دنیا هم سختی ها داره، اونجاها سختی های تحمل سختی های زندگانی دنیا برای عالم آخرت و تحصیل سعادت ابدی همه اش برای انسان آثار مطلوب داره. اما تحمل سختی های زندگانی دنیا برای اون کسانی که به اون عالم اعتقادی ندارن، همش سختی رو سختی میاره. اینا رو هم توجه داشته باشیم. هم آثار مطلوب تو این عالم داره و هم آثار مطلوب در عالم بر حال دیگر داره. بالاترین اثر مطلوب صبر در راه خدا اون معیت خدا هست با متقین. بله. فاصبر ان الله مع المتقین. منتها در سختی های اجتماعی مؤمنین باید صبر بیشتری داشته باشن، این هم دقت داشته باشیم. در سختی های فردی تحمل و صبر خوبه، اونجاها اثر بر حال محدودی داره. برای این که ما این سختی های در حال اجتماعی را بهش بیشتر تحمل کنیم، ارتباط مستمر با خدای متعال لازمه. لذا در آیاتی خدای متعال به در حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید که این مخالفین حرفای زیادی میزنن، منتها صبر کن. وصبر علا ما یقولون، تا بتونی اون هدفت رو دنبال بکنی. اون وقت در ادامه باید که وسبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب و من اللیل فسبح و ادبار از سجود. خیلی دستور عجیبی و اینکه ما این حالت صبر رو داشته باشیم. قبل از طلوع خورشید یعنی با التزام به نماز صبح، قبل از غروب آمادگی برای نماز مغرب و عشا، و مقداری هم میخواد از شب با تسبیح پروردگار همراه باش و سجده در برابر خدای متعال. بنابراین مسئله صبر مسئله بسیار مهمی است که در مواقع مختلف ما به آن بر حال نیاز داریم که با این دیدگاهامون اون رو انشاءالله دنبال بکنیم. خلاصه اش اینه که جامعه اسلامی و مؤمنین که خواستگاهشون این است که ایمان در جامعه و در جوامع بشری تحقق پیدا بکنه، این از اون خواستگاه های انسان مؤمن باید باشه، انسان متقی باید باشه. چون ما به هر حال یک زندگی فردی نداریم، یک زندگی که در این عالم اون جنبه های اجتماعی به نوعی غلبه داره بر جنبه های فردی. لذا فرمودن یکی از ارکان ایمان اینه که بعد از اینکه انسان به حق رسید، این حق رو هم به دیگری برسانه. وقتی که به حق رسید و خودش صبر کرد در پذیرش حق و در بکار بستن حق، این صبر رو هم به دیگری برسانی. این سوره عصر سوره کوچکیه، اما خیلی در حال معنا داره. وقت که انسان به صورت ظاهری تو این عالم به صورت خسران میره، سیر خسرانی داره. خسران در چی؟ در اون سرمایه واقعیش که سرمایه انسانی. این سرمایه انسانی در حقیقت به لحاظ اینکه انسان رو در وادی ایمان قرار میده، این سرمایه واقعی است. وقت این با چی حفظ میشه؟ الا الذين امنوا والعصر ان الانسان لفی خسر. الا الذين امنوا، این نکاتی که عرض کردم از این آیه، تحلیل این آیه به دست میاد. انسانیت انسان در واقع با ایمان شکل میگیره، با عمل صالح شکل میگیره. این ایمان فردی نیست، این عمل صالح فردی نیست. اینا باید دقت داشته باشیم. لذا هم دغدغه نسبت به مؤمنین در اطراف خودمون، اول زن و بچه، خویشاوندا، دوستان و همینطور سایر انسان‌ها، که اونایی که اسم انسانیت رو دارن، اون مایه انسانیت هم دارن، منتها این مایه به انحراف کشیده شده. و تواصل بالحق یه جمله است، اما خیلی معنا داره و خیلی کار لازم داره. یه روز و دو روز هم نیست. و تواصل اینو به صورت مستمر داشته باشن بالحق. منتها خب ایمان و تقوا یه مرحله اولیه داره که این خواستن اول شکل بگیره و هنوز اون مرحله اولش در عالم شکل نگرفته. فقط در زمان امام زمان علیه السلام اون مرحله اولش شکل میگیره. اون مراحل دیگرش حالا جست و گریخته دهی در بین جوامع بشری به اون مراحل و اینهاش رسیدن. اما اونی که همت اولیه است اینه که ما همه باید روی اون کار بکنیم. الان در این اوضاع خودمون با این شبکه های عجیب و غریب چجوری میتونیم، چجوری باید وارد عرصه تواصل بالحق شد؟ یه صبر خاصی میخواد، اندیشه خاصی میخواد که اینو ما باید داشته باشیم، باید دنبالش بکنیم با اون نیت اولیه در حال حمایت از ایمان و دین الهی. وقت چه مطالبی برسونیم؟ اینا خودش راهکار میخواد. از مسائل فطری شروع کنیم گفتن، این عقلهای زیر خاکستر رفته رو هی بیدار بکنیم. وقت اون کسانی که یه حرکتی کردن به نوعی، حالا با شهادتها، با تبیینها، اینا خیلی ارزش دارن. اونی که دارم کلام رو جمع میکنم، اونی که شروع میکنه در کار خیر و ادامه میده، این ارزشش از اونی که بعدن میاد خیلی بیشتره. البته ما نگیم ما کلاس دومی هستیم، بعدی هستیم، باش همین که فهمیدیم بریم خودش خوبه،
اما به عنوان ارزش دهی، همونطور که اونایی که تو راه باطل رفتن، اون اولیهای راه باطل ساقط‌ترین جایگاه ها رو دارن، چون رفتن دیگرانم دنبال بردن. اما به هر حال این رو باید توجه داشته باشین، نتیجه سخن ما با این در حال انقلاب شکوهمندمون که خدا عنایت کرد، این مسئله رو بهش توجه داشته باشی که این انقلاب ماهیتش چیه، چجوری شکل گرفت و چجوری در حال تا این وقت مانده و واقعا چجوری میماند. اولش خیلی مختصر به تبیین توجه شده است، تبیین مواضع حق در دین، تبیین مواضع باطل و دشمن و زمامداران ظلم در این کشور و تبیین این که این زمامداران ظلم به کجا تکیه کرده بودند. اینها دشمنان خونی بودند و هستند و تبیین این که به حال چه کسانی باید سردمدار مخالفت باشند و این مخالفت رو کردند با تحمل مشکلات. حضرت امام رضوان الله این پرچمداری رو مفتخر بود که پیدا کرد. البته این پرچمداری تکیه میکنه به تعالیمی که در این کشور به حمدالله در پرتو مکتب اهل بیت علیهم السلام قرنها علمای ما این پرچمداری رو داشتند در عرصه تبیین فرهنگ دینی. تا این در عرصه اساسی اجتماع نیامده بود، امام این کارو کرد. در عرصه زمامداری که در رأس حکومت باشه با شاخصه های دینی، این نبوده. این امتیاز بزرگ امام رضوان علیه است که خب جانهای مستعد این رو گرفت. در حال شاگردان مخلص امام این رو تبیین کردن، شکنجه ها دیدن، تبعید ها دیدن و شهدا در این مسیر جان خودشون رو به حال هدیه کردن و همینطور تا رسید به 8 سال دفاع مقدس. چه جنایت هایی دشمن کرد، چه ایثارگری های این عزیزان ما، چه رهبریت های پیامبرگونه ای امام، اینا رو ازش غفلت نکنید. این ارتباط تنگاتنگ امامت و امت، این باید تبیین بشه، این باید تحقق داشته باشه همیشه. و بعدش هم میبینیم چه عنایت‌های خدا به ما کرده. این رهبر فرزانه رو که واقعاً یک دید منصف به داخل و خارج نگاه بکنه، ما بی‌نظیر می‌بینیم بعد از امام، با اون اخلاص، با اون فقاهت، با اون بصیرت، با اون شجاعت، با اون تدبیر، با اون افکار بلند که همه این ترقیات صنعتی و نظامی و اینها در پرتو هدایت‌های ایشونه. و حالا ما وظیفه داریم هر کس به هر نحوی در هر گوشه‌ای بتواند یک سمتی رو بگیره که در این انقلاب مؤثر باشه، در مقابله با توطئه‌های دشمن باید بیاد. یکی در عرصه تبیین، یکی در عرصه صنعت دانشگاه و و و سختی ها هم داره. این استاد متعهد خوشفکر دانشگاه باید در برابر اون استاد الهادی بایسته، احساس ضعف نکنه. این تنصر الله ینصر کن، حرف پیش میره. تا حالا که ملاحظه کردی گاهی در تنهایی این حرفا پیش رفت. شهید تهرانی مقدم چه شخصیتی بود؟ اون موقع کسی تو ذهنش می آمد که افرادی در گوشه و کنار دارن این کار رو می کنن. و همینطور و همینطور. در حال سختی داره. تا ظهور امام زمان انسان، بعد از ظهور هم سختی داره. تو نیست که حضرت که ظهور می کنن انشاءالله نه یه روزه کار تمام بشه، نه، سالها طول میکشه این افکار عوض بشه، حق روشن بشه، حق خواهی جلوه بکنه. الان یه نمودش آمده، اما چقدر حاضرن همینایی که در ایالات آمریکا هستن بر علیه این خبیث قیام مسلحانه بکنن؟ جرأت نمی کنن. همه می فهمیم این چقدر دیوانه است. همین حکومت‌های بیچاره دست نشانده زیر دست این، خودشون چه ترقیاتی کردن اما ابزار دست این حاکمیت صهیونیسم. خود اینم دست نشونده صهیونه دیگه. که حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله فرمود. بعد دقت داشته باشیم این مسائل رو در حال بدانیم و اینکه ما در چه زمانی هستیم، چه نیازهایی داریم. هممون انشاءالله وارد بشیم، هی اوضاع پیچیده تر میشه از جهت نظامی، از جهت صنعتی و جنبه های مختلف رشد میاد، منتها غی هم در کنارش. این هوش مصنوعی رشده، اما چه غی هایی رو در عرصه های اقتصادی، در عرصه های نظامی، در عرصه های فرهنگی داره. ما باید اینا رو بدانیم و بدیم در جهت استفاده خوب که الحمدلله دارن استفاده میکنن، اما کافی نیست. با رهنموده های معالی معظم رهبری ما باید همواره در حال همراه باشیم. خداوند انشاءالله به برکات این ماه عظیم و این موالیدی که ما داشتیم و داریم، باید این موالید حرکاتشون همش الگوی ما باشه. الکهف الحسین و قیاس المزتر المستقیم و ملجأ الهاربین. کهف حسین هست. چجوری امام حسین کهف حسین؟ حضرت ابوالفضل علیه السلام الان هم کهف حسینه به مناسبت این زمان. باید بریم اون جنبه کهف حسین بودن امام سجاد رو درک کنیم. نابود کرد یزید رو در جلوی یزید و همینطور و همینطور. اینا برحال مایه های استفاده ماست که انشالله از این انقلاب ما بهترین بهره رو خودمون ببریم، از جهات معنوی و جهات مادی. فقط مادیشو نگاه نکنیم، اون جنبه معنویش اصلی. اون حاکمیت دین خداست، حاکمیت مکتب اهل بیت. که بگیم مکتب اهل بیت مکتب زنده است. هی به ما القا کردن که نه. و این نمودهای دنیاییش که استفاده های خوب می شود و باید بشود، نمودهای اون حیات این مکتب است. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه مهبط الوحی و معدن الرحمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد شجرة النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و اهل بیت الوحی. السلام علیکم.